بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز بعد از یک بحث طولانی وارد نقد و بررسی و تحقیق شدیم. در مرحله اول استحضار دارید عرض کردیم که راجع به این مسئله هر تصمیمی بخوایم بگیریم باید اول مشخص کنیم که استصحاب رو عقلی میدونیم، عقلایی میدونیم یا مستاد از اخبار میدونیم، که البته من عرض کردم بر این اساس پیش میریم که استصحاب مستاد از اخبار باشه. این تا اینجا درس دیروز. اما بحث امروز دقت بفرمایید. ببینید ما الان یک هفته است، یعنی از یک شنبه هفته قبل تا امروز هم که یک شنبه هست داریم بحث میکنیم، یا از دوشنبه شروع کردیم این قسمت رو، که آیا در استصحاب یقین و شک فعلی لازمه یا تقدیری هم کفایت میکنه. البته این سوال خوبی رو که از دوستان کردن دیروز، یقین مهم نیست، آنچه مهمه شک، چون زمان استصحاب زمان شک، ما کار به زمان شک داریم. آیا شک تقدیری به معنای آدم غافل کافیه برای جریان استصحاب یا حتما باید فعلی باشه؟ دیگه دوستان دیدید چقدر این بر و اون بر حرفهای مختلف زده شد. عرض کردم این 5-6 جلسه همینطور داریم بحث میکنیم. ببینید واقعش اینه که ما باید یه مقدار با دقت بیشتر ببینید اصلا محل گفتگو بین موافقان و مخالفان چیه؟ آیا محل بحث اینه که آدم غافل استصحاب بکند یا نکند؟ مخاطب لاتنقض هست یا نیست؟ مأمور به استصحاب هست یا نیست؟ خب این که روشنه، به قول معروف به همه مقدسات قسم، آدم غافل خطاب لاتنقض متوجهش بفرمایید نیست. بله، حالا همون مثالی که علما زدن، انسانی که صبح محدثاً از خواب بیدار میشه، بعدم دیگه میره دنبال صبحانه و ورزش و بعدم مطالعه و مباحثه و درس و رفت آمد و دفتر و مدرسه تا ظهر، ظهرم غافل از همه چیز وای میسه نماز، نماز تموم شد به خودش میاد که من این وسطا وضو گرفتم، اون چه یادشه اینه که صبح محدث بوده، چون هر که از خواب پامیشه محدث پامیشه دیگه، اما هر چه فکر میکنه یادش نمیاد که وضو گرفته باشه. خب شما میگید چه این آقایون که میگن استصحاب داره یا نه؟ آدم غافل که خب لاتنقض مخاط لاتنقض الیقین به شک میتونه آدم غافل رو بگیره؟ یعنی آدم غافل مخاطب به لا تنقضه، خوش شکی نیست که مخاطب نیست. یا عکسش، آدمی که وضو داره، صبح وضو گرفته اومده بیرون از مدرسه، بعدم این وسط ها ممکنه دستشویی رفته باشه، وضوش باطل شده باشه، ولی غافله. بله، ظهرم وای میسه نماز. خب این که آقایون میگن چنین آدمی استصحاب داره یا نه، یعنی مخاطب لاتنقض هست یا نه؟ خب قطعا ایشون تا به خود نیاد، بفرمایید، مثل غافلای دیگه، آدمی که غافله مخاطب لا تشرب الخمر هست، آدمی که غافله مخاطب نمیدونم لا تقتب هست نیست، چون خطاب توجه میخواد. بله، بعد از نماز که نمازش تموم شد، حسب فرض به خود اومد، حالا مخاطب استصحابه، حالا که شکش چیه؟ بعد از نماز شکش چجوریه؟ هم یقینش هم شکش فعلیه. به نظر شما این مسئله اصلا میتونه محل بحث باشه؟ من اسم اینو دوستان گذاشتم استصحاب مصدری، یعنی به عنوان یه فعل مکلف. خب معلومه استصحاب مصدری یعنی فعل مکلف، متوجه میخواد. از معالم به ما یاد دادن که وقتی خدا میخواد نهی کنه، انسان غافلی که نمیشه نهیش کرد. بله، انسان جاهلی که نمیشه نهیش کرد، انسان عالم رو نهیش میکنن. ولذا اگر این محل بحثه، این که اصلا قابل گفتگو نیست، روشنه، نمیخوادم اصلا مطرح بشه. بله، این اگر باشه که محل گفتگو نیست، که اصلا شیخ نباید مطرح بکنه، آقای آخون نباید مطرح کنه، مخالفین هم نباید حرفی بزنن. ولی به شما بگم، بعضی از دوستان دیر اومدن، قطعا این فرض محل بحث نیست. یعنی این که آیا استصحاب مصدری مال ملتفته یا غافل هم داخل در استصحاب مصدریه، به عبارت دیگه آیا خطاب لا تنقض الیقین به شک ابدا غافل رو میگیره یا غافل رو نمیگیره؟ خب جواب روشنه که غافل رو نمیگیره. تا شک فعلی نشه، یعنی چه فعلی نشه؟ یعنی مورد توجه واقع نشه. این آدم هزار بارم که بهش بگید استصحاب کن یا نکن، چه ثمر داره؟ آدم غافل، غافله، انسان غافل که خطاب نمیفهمه. پس ببینید، اگر اینه، این که محل بحث نیست. ولی به شما بگم، این که محل بحث نیست، علما اینو نمیخوان بحث کنن. که میدونید چی رو میخوان بحث کنن؟ خوب دقت کنید، اونی که علما میخوان بحث کنن اینه که اگر یه شخصی در یک موقعیتی قرار گرفت که اگر متوجه بود، ارکان استصحاب تمام بود، ولی الان متوجه نیست، میخوایم ببینیم میتونه از استصحاب بهره‌مند بشه، در واقع استصحاب اسم مصدری نه استصحاب مصدری، یا نمیتونه. آقای همون مثالی که زدیم یادمون نره، عوض نمی کنیم. مثالمون چی بود علما؟ مثال شیخ انصاری چی بود؟ یک کسی اول وقت از خواب پا میشه. خب معلومه هر آدمی از خواب پاشه محدث، اصلا حالا فرض کنید حواسش حالا به این یقین هست که من محدثم، یا حواسش به این یقین نیست. خب هست یا نیست؟ حالا فرض کنید حواسش هست، چون یقین مهم نیست، عرض کردم فعلی باشه یا نباشه. صبح از خواب پا شد محدث، اما بعد مشغول کار شد و فرض کنید احتمال وضوع هم براش پیش میاد. اگر یک کسی اینو متوجه میکرد قبل از نماز ظهر، میگفت والا من نمیدونم، من یقین دارم از خواب پا شدم محدثن، اما نمیدونم وضوع گرفتم یا نه. اگر این حالت براش پیش میومد، یعنی یه لحظه توجه میکرد، زمینه استصحاب براش بود، ولی توجه نکرد خب تا وارد نماز شد، نماز رو تمام کرد، مثال این بود دیگه، به خود اومد که من این نماز رو با وضو شروع کردم یا بدون وضو. اگر متوجه می شد ارکان استصحاب بود، ولی متوجه نشد تا بعد از نماز. حالا ببینید بعد از نماز که بحث نداره، بعد از نماز جن و انس و ملک و موافق و مخالف میگن از این به بعد بفرمایید، از این به بعد استصحابو داره، درسته؟ از این به بعدم که محل بحث نیست، چون هم شکش فعلی شده بفرمایید، هم یقینش، میگفتم یقینش مهم نیست، شکش فعلی شده، از این به بعد مهم نیست. مهم اینه که آیا ایشون نسبت به گذشته، حالا دوستان قاعده فراغ و مراغ اینا رو بذارید کنار، که حال ما قاعده فراغ داریم، قاعده تجاوز داریم، اینا بذارید کنار، بستر استصحابه. آیا این آدم میتونیم بهش بگیم که تو حق ورود به نماز نداشتی؟ میتونیم بهش بگیم؟ کی میتونه به این آدم دوستان بگه تو حق ورود به نماز نداشتی؟ کی میتونه به این آدم بگه؟ آقایونه که میگن در استصحاب شک فعلی لازم نیست، میگن آقای فلانی درست تو حواست نبود، لحظه شروع نمازم اصلا نمیشد به تو خطاب کرد چون غافل بودی، ولی اگر غافل نبودی، چون تو یقین داری که محدثاً از خواب بیدار شدی، الان هرچی فکر میکنه یادت نمیاد تو این فاصله طولانی 5-6 ساعت وضو گرفته باشی، تو حق نداری به این نماز اکتفا کنی. عرض کردم دوستان قاعده فراغ بذارید کنار. اونی که مثل آقای حائری، اونی که میگه استصحاب جاریه، لازم نیست استصحاب شکش فعلی باشه، میگه این آدم میتونه از استصحاب بهره مند بشه. البته بهره مندیش به اینه که باید بره دوباره نماز بخونه. اما مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی چی میگن؟ یعنی مشهور، میگن این آدم از حالا به بعد بله، اما تا حالا استصحاب حدث نداشته، حالا تازه استصحاب حدث میاد. خب اینم که نماز خونده تمام شده. من دوستان مثال رو عوض میکنم که بحث بهرمندیش بهتر جا بیفته. فرض کنید کسی یقین داره وضو گرفته صبح، مطابق معمول از خواب پا شده، برای نماز صبح وضو گرفته، خب بعدش البته دیگه غافل شده، این وسط هم چه بسا محدث شده باشه، دستشویی رفته باشه، چه بسا محدث نشده باشه، همینطور غافلن تا ظهر، ظهرم نماز رو میخونه، بعد از نماز یه لحظه به خودش میاد که من وضو داشتم یا نداشتم، وضو داشتم یا نداشتم، شک میکنه. از حالا به بعدش که معلومه، استصحاب طهارت دیگه، استصحاب طهارت. فرضاً بکنید بعد از نماز صبح اصلا به خاطرش نمیاد محدث شده باشه، یادش نمیاد، ولو احتمال میده. خب از حالا به بعد که استصحاب هست و بهره‌مند میشه، درسته؟ اما ببینید بحث سر اینه، این آدم میتونه به این نماز اکتفا کنه؟ کاری به قاعده فراغ نداشته باشید، اون بذارید کنار، ما استصحاب رو داریم بحث میکنیم. آیا ایشون از جهت استصحاب موافق، یعنی اونی که میگه شکت باید فعلی بشه تا استصحاب کنی، شیخ انصاری؟ دوستان، شیخ انصاری نماز این آدم رو قبول میکنه یا نه؟ قبول میکنه یا نه؟ نمیکنه. میدونید چرا؟ چون ما تو نماز به ما یاد دادن که هر که میخواد وارد نماز بشه باید محرز طهارت باشه. البته محرز که میگیم ولو با چی؟ ولو با استصحاب، محرز تعبدی، محرز شرعی. هر که میخواد نماز رو شروع کنه ها، یا باید یقین داشته باشه به وضوش یا با استصحاب. خب این آدم موقع شروع نماز یقین که نداشت، سوال میکنم چرا یقین نداشت؟ چون غافل بود. احرازم که نکرد، چرا احراز نکرد؟ چون رو مقنای شیخ آدمی میتونه احراز کنه که توجه داشته باشه، شک فعلی، ایشون شک فعلی نداشت. پس ایشون ببینید نماز رو شروع کرده در حالی که محرز طهارت نیست، نبوده، ولو به استصحاب. اما مخالف چی میگه؟ آقای حائری میفرماید که درست این آدم لحظه ورود به نماز حواسش نبود، اما این آدم اگر متوجه بود ارکان استصحاب رو داشت یا نداشت، اگر متوجه بود ارکان استصحاب رو داشت، یقین به طهارت، شک لاحق. همین که اگر توجه میکرد ارکان استصحاب جمع بود، کافیست که از استصحاب بهره مند بشه. در نتیجه ایشون نماز خوندنش لازم نیست. حالا دوستان دیگه مثال هر چی میخواد عوض کنید. مثلا فرض کنید یک کسی پدرش غافلا از استصحاب نماز خوند، بعدم اصلا به خودش نیومد و مرد، بعد نماز مرد. حالا بگیم پسر بزرگتر باید نماز پدرش رو قضا کنه یا نه؟ چون این پدر که احراز که نکرد وارد نماز شد، بعدش هم که مرد دیگه اصلا توجه هم نکرد. اگر بگیم هر آدمی که تو این وضعیت قرار بگیره حق استصحاب داره ولو حواسش نیست، به یه تعبیری که من باید بگم تعبیر خیلی قشنگیه، استصحاب مصدری نمیتونه بکنه چون متوجه نیست، اما استصحاب چی؟ اسم مصدر، یعنی نتیجه استصحاب رو میتونه بهره‌مند بشه. خب پسر بزرگتر لازم نیست نماز امروز ظهر بابا رو قضا کنه، ولی اگر گفتیم نه، نمیتونه از استصحاب بهره‌مند بشه، پدر نماز خونده بدون که احراز طهارت بکنه، لذا پسر بزرگتر باید نماز امروز ظهر پدر رو هم قضا کنه. ببینید این باید محل بحث باشه. خب حالا چی بگیم؟ آیا میتونه اجازه داره یا به تعبیری که کردیم اجازه نداره؟ عبارت میخواد یه لحظه نگاه کنید دوستان، من اینو تعبیر شما بدم. صفحه 1089 بله، تقریبا ثلث گفتیم که به همین دلیل ما هم در مجال حاضر بر همین پیش انگاره بحث رو دنبال میکنیم و میگوییم. پیدا کردید؟ باید یه 7-8 خط مونده باشه. به بدون شک مأمور به اجرای استصحاب و خطاب لا تنقض نمیتواند انسان غافل باشه. مکلف باید یقین و شکش مورد توجه باشه تا مخاطب جریان استصحاب قرار بگیره. ببینید این همین بود که عرض میکردم، این واقعا محل بحثه؟ اصلا گمان میکنید که کسی بخواد اینو بحث کنه؟ اینم مثل سایر واجبات و سایر محرمات مخاطبش باید چی باشه آقایون؟ باید متوجه باشه. لا تشرب الخمر، لا یقتب بعضکم بعضا، اقیموا الصلاة، اینا مخاطباش غافلن. خب لا تنقض هم باید مخاطبش ملتفت باشه، یعنی یقین رو بفهمه، شک رو بفهمه، بعد بگیم لا تنقض. مسئله تا این حد نمیتواند مورد مخالفت و اختلاف باشه، یعنی همه باید قبول کنن، هیچی هم نگم. آنچه محل گفتگوست، دوستان من این دو خط رو دلم میخواد بخونیم با هم، این است که هرگاه در مورد مکلفی زمینه ای به وجود آمد که اگر ملتفت می بود براش یک یقین سابق و شک لاحق پیش می آمد. خب کسی که صبح پا شده از خواب دیگه بعدش هم مشغول کار شده، نمیدونه این وسط ها وضو گرفته نگرفته، بعد ظهرم غافل نماز میخونه، خب این آدم زمینه یقین سابق و شک لاحق و چی؟ داره. لکن در اثر غفلت یقین سابق و شک لاحق یا یکی از این دو پیش نیومد، عمدتا همون شک لاحق، البته بعد متوجه شد، لذا بعد از توجه مأمور به استصحاب میشه. همینجا دقت کنید، مأمور به استصحاب میشه قطعا، اما برای کی؟ از حالا به بعد، از حالا به بعد. لکن سخن در جریان خود به خود مقتضای استصحاب در حق این شخص قبل از توجه مزبوره. مثلا کسی که در زمانی وضو میگیره سپس غافل از وضو میشه، باطل شده یا نه، به نماز مشغول میشه، بعد از نماز متوجه میشه، بدون تردید بعد از این حالت موظف به استصحاب درست، یعنی از حالا به بعد، و لذا از حالا به بعد میتونه 100 نماز بفرمایید بخونه، چون یقین به وضو داره. فرض ما اینه، فرض ما برعکس فرض شیخه. عمدنم من این مثال زدم که بهره‌مندی از استصحاب رو درست کنم. از حالا به بعد 100 نماز میتونه بخونه، 1000 نماز میتونه بخونه، لکن تا قبل از این حالت متوجه نبود، تا مأمور به استصحاب مصدری باشه. لکن حالا قاعده فراغ بذارید کنار، این پرسش مجال حضور داره که آیا این شخص واقعا اجازه ورود به نماز رو داشته یا نه. شیخ انصاری و مشهور میگن اجازه ورود بفرمایید نداشته، چون آدمی که میخواد وارد نماز بشه یا باید یقین به وضو داشته باشه یا استصحاب. ایشون یقین به وضو که نداشته چون غافل بوده، استصحاب هم که نداره چون به قول اینا غافله. آقایون دیگه میگن نه، این آدم چون زمین اگر متوجه بود استصحاب داشت، حالا استصحاب داره. این همین است که دوستان من گفتم، لذا بعدش اگر دقت کنید با توجه به این که هر نمازگذاری برای ورود به نماز باید احراز طهارت کنه، هرچند این احراز با استصحاب باشه، واضح است که هرگاه چنین فردی را مجاز به ورود نماز بدانیم، عرض کردم کار به قاضی فراغ نداریم، معنایش این است که در جریان استصحاب واقعی و اسم مصدری شک و یقین فعلی را معتبر ندانستیم. اگر بگیم حق ورود داره، اگر مثل شیخ انصاری بگیم حق ورود نداره، خب معنیش اینه که شک و یقین فعلی رو معتبر میدونی. دوستان همیشه من یه سفارشی میکنم، بالاخره عمر کلاس ها تمام شدنیه، شما هر چند سالم محضر شما باشیم بالاخره از هم جدا میشیم، یکی از کاری که دوستان حالا تجربه 40 ساله ما، بیش از 40 سال ما داریم، اینه که دقیقاً روشن شدن محل بحث، با اینکه خیلی وقتا آدم فکر میکنه محل بحث روشنه ها، ولی خداییش روشن نیست. روشن شدن محل بحث خیلی مهمه، خیلی مهمه که آدم بدونه که چی محل بحثه. الان همین 5-6 روزی که ما داریم بحث میکنیم، بزرگان ما خیلی حرف زدن، حرفای ارزشمند، این قبول، ولی اگر دقت کنید این جدایی تو حرفا نبود. و به نظر ما تا اینا از هم جدا نشه، آدم چی میخواد تصمیم بگیره؟ چه بسا ممکنه یه داوری نابحقی هم بکنه. مثلا آقای حائری، آقای روحانی که میگفتن شک تقدیری لازمه، یعنی میخواستن بگم چنین آدمی مخاطب لاتنقضه. خب این باید جواب بدیم که چنین آدمی مخاطب لاتنقض نیست، مثل جاهای دیگه. مگه جاهای دیگه مخاطب نهی آدم غافل؟ اما وقتی معلوم شد که نه، این محل بحث نیست، اصلا نمیتونه محل بحث باشه، خب قهرن بحث زنده میشه. الان دید واقعا جای چانه‌زنی داره. آدمایی که حالا همین که گفتن، همین فرد وضو گرفته بعدم غافل شده، احتمالاً هم وسط وقت وضوش باطل شده باشه، اما همینجوری وایساده نماز، حالا بعد از نماز میخواد بینه نمازش درسته یا نه، تکرارم میکنم برای چندمین بار، قاعده فراغم بذارید کنار، چون فقط ما که بحثمون نماز نیست که، تازه قاعده فراغم خیلی قبول ندارن این جوجه ها جاری بشه. خب این آدم میتونه از این استصحاب بهره ببره یا نه؟ حالا این دوستان مثال زنیم به طهارت. شما شرایطی دیگر هم همینطوره، شرایطی دیگه هم اگر اونش که شرط واقعیه، اونش که شرط واقعی، همین وضعیت پیش میاد. لولا دلیل خاص، لولا ادله خاص، این حرفا پیش میاد. طهارت از لباس. میدونید که هر آدمی که میخواد نماز بخونه باید احراز طهارت کنه، ولو با چی؟ ولو با استصحاب، ولو با اصالت و طهارت باید احراز کنه. خب حالا اگر شما حالا استصحابشو بگید، کار به لا تعاد اینا نداشته باشید، ایشون غافل از اینا نماز خوند، اما بعد که به خود اومد گفت اگر من متوجهم بودم استصحاب طهارت داشتم، دیگه چی میخوام؟ متوجهم بودم استصحاب طهارت داشتم. حالا بگیم همینقدر کافیه؟ مخالفی میگن همینقدر کافیه، موافقین فعلیت شک میگن این مقدار کافی نیست. این محل بحثه. من الان میخواستم از حرم مطهر بیام اینجا، داشتم آن زیارت میکردم، یه آقا طلبه اومد گفت شبهه دارم. تا گفت شبهه دارم، من ترسیدم بگم من دارم زیارت میخونم، چون شبهه آدم میترسه. گفتم بفرما، من دارم زیارت میخونم ولی سوال کن. سوال کرد، حالا بد نیست، این هم شاهد عرض منه، هم مطلب خوبیست. گفت یکی از آقایون راجع که مطالعات گسترده در تحلیل زبان، مطالعات فلسفه غرب داره، میگه ما نمیتونیم به عقل اعتماد کنیم، این چقدر حرفش شرعیت داره، این چقدر درسته، این حرف ایشون درسته درست نیست. اسمم آورد، آقازاده، یکی از علما، خودم البته اهل مطالعه است. خب حال شما دوستان باشید چی جواب میدید؟ فقه و عقلم نوشتید بالاخره، حال اینجور فرض کنید دیگه، اون تعصبم مثلا بالاخره کارایی های عقل، خود ما مفصل دیگه از همه بیشتر شاید. خب این چی باید جواب بدیم؟ بهش گفتم که شما داری میگی ایشون مطالعات غربی زیاد داره، فلسفه غرب، تحلیل زبان، هرمنوتیک. گفت بله. گفتم درست میگه ولی اشتباه میگه، هم درست میگه هم اشتباه میگه. درست میگه چون عقلی که تو غرب مطرحه اون عقلی که ما میگیم نیست، اصلا عقل شده مشترک لفظی. عقلی که اونا میگن، عقلی که اونا میگن یک یعنی همون خرد جمعی که عقلا میشینن دور جمع، که ما معمولا میگیم تعدیبات صلاحیه، آراء محموده، حتی گاهی از اونم بدتر، یعنی اونی که یه توافق اجمالی مردم روش باشه. وقتی میگن عقل یعنی این یه توافق جمعی، خرد جمعی. خب ببینید که ما این رو قبول نداریم واقعا مطلقا، خرد جمعی. به همین خاطرم عقل رو وقتی میگن مقابل وحی قرار میدن، مقابل عشق قرار میدن، مقابل شهود قرار میدن. یعنی اگر یک کسی که مطالعات گسترده غربی داره با عقل مخالفت کنه، تختهش نکنید، چون نه که مطالعاتش از اونجا هست، ذهنش پر از اینه. ولی وقتی من و شما میگیم عقل، اون گوهر قدسی غیر مشوب فطری، به قول امام صادق ما عبد به الرحمن وقت و سبب به الجنان، خب اون البته مگه میشه کسی خدا رو با همین ثابت میکنه؟ اگر اینو بذارید کنار، فاتحه دین رو خوندید، یعنی ضربه ای به دین میخوره، چون ما تمام اینا رو با عقل ثابت میکنیم، چون قرآن رو که با قرآن ثابت نمیکنیم، خدا رو که با قرآن نمیتونیم ثابت کنیم، اونو باید با عقل ثابت کنیم. خب اگر شما عقل رو تعطیل کردید اونا تمام میشه. ولی زن نه مقابل شهود، نه پای استدلالیان دیگه چوبین بود، آهنینه. اون حرفایی که زدن گفتن این باشه درسته، اصلا مشترک لفظیه. ببینید بعضی وقتا اینطوریه، یکی از متفکرین غرب اخیراً یه سفری به ایران داشته، میاد ایران و بعد خدمتی که از علما میرسه، ایشون مفصل شاید نزدیک به مثلا 45 دقیقه یک ساعت راجع به اهمیت عقل و مدرکات عقلی و حالا دیگه جزئیات نمیگن، یه وقت تطبیق کنید عظمت عقل صحبت میکنه. خب این شخصیت محترم در قمم به این تصور که حالا این از غرب اومده و فکر میکنه دین ما یه مجموعه خرافاتیه، ما مخصوصا باید رو عقل تاکید کنیم که بگیم دین ما یک دین عقلیه، دین عقلائیه. و مثلا این کارهایی که این خبیث ها میکنن به نام دین، اینا اصلا ربطی به دین نداره، دین یک نهاد عقلیه. خب اون شخصیت محترم این تو ذهنش بوده، از قضا این دانشمند غربی یکی از متعصبین مسیحیه، میاد پیش ایشون. این هم که میدونید با عقل خیلی ستیز دارن، عقل به همون معنای غربی شا. بعد از قم بر میگرده به کشور خودش. البته این از این به بعدش که از دوستان برای من تعریف کرد، گفت که یک یادداشتی نوشته یا مثلا مقاله‌ای، بدترین روز عمرم. بعد توضیح میده، میگه جایی رفتم خدمت یه شخصیت محترمی که برام مفصل از چیزی صحبت کرد که من بعدم میومد و نمیتونستم هم چیزی بگم، بالاخره مثلا ابهت عظمت یا هر چه بود یا زمینه نبود. خب اینم هست، این گاهی وقتا این شخصیت‌ها که میان کشور ما، اینا به شما ربطی نداره، من دارم عذرخواهی میکنم، وقت کلاس باید مثلا بدونیم کجا ببریم کجا نبریم. یک هیئتی اخیراً از چین اومده بودن، اینا رو برده بودن حرم مثلا. خب این یارو کمونیست چین، حالا چی میخوای مثلا نشانش بدی؟ اون که خیلی زیارت نمیفهمه، این چیزا نمیفهمه. در هر صورت اینو دوستان خواستم بگم که تو پژوهش ها روشن شدن محل بحث، محل گفتگو، اون چه که مخاطب دنبالشه موافق، اون چه که مخالف باید معلوم بشه. اجازه من در این دو دقیقه نظرم رو هم عرض کنم، چون تو برگه هست دیگه. حالا بعد از همه اینا به نظر شما چی بگیم؟ بگیم که حق با موافقان هست یا حق با مخالفانه؟ استصحاب مصدری که معلوم شد حق با کیه؟ حق با کیه؟ با موافقان. منطور مطلب اینه که اون اصلا محل بحث نیست، کسی اونو مخالفت نداره. میام تو بخش استصحاب اسم مصدری. ما دوستان متاسفانه اینجا باید با مشهور مخالفت کنیم. ما فکر میکنیم حق به جانب مخالفینه، یعنی کسانی که میگن اگر زمینه استصحاب لول تفته، زمینه استصحاب هست که اگر التفات کنه کفایت میکنه، ما فکر میکنیم ادله استصحاب بنا شدن که ما عقل و عقلال بزنیم کنار، بنا شد بریم در این جهت سراغ کی؟ سراغ اخبار. ما دوستان معتقدیم عرف مردم، یعنی من و شما مخاطبان لا تنقض الیقین به شک ابدا، وقتی اینو دستشون بدند هم استصحاب رو نافع میدونن برای کسی که شکش فعلیه، بفرمایید، هم برای کسی که شکش فعلی نیست. همین مثالی که زدیم، اگر کسی وضو گرفت صبح بعد نماز خون غافلاً، بعد از نماز متوجه شد، بله، که من وارد نماز شدم، استصحاب نکردم وارد نماز شدم، میگه خب باشه اشکال نداره، من که یقین داره صبح وضو گرفتم، بعدش هم هر چه فکر میکنم یادم نمیاد، وضوم از دست داده باشم، خود به خود خودش مخاطب چی میدونه؟ مخاطب لا تنقض الیقین به شک میدونه. به همین معنا، یعنی میگه من میتونم از این نهاد استفاده کنم، میتونه استفاده کنه. حالا دوستان این برگه رو با دقت، چون ما زحمتمون کل زحمت بود تو همین یه صفحه است دیگه تحقیق که ماند، اینا رو مطالعه کنین انشاءالله. ضمناً اگر برسیم فردا میخوام پیش مطالعه کنین ها، دیگه مبحث اولمون تمام شد، میشه میریم سراغ مبحث دوم، اقوال در استصحاب. حتما در این زمینه امشب و فردا شب آقایون رسائل رو ببینید، از همه کتاب ها بهتر وارد شده، رسائل شیخ انصاری. الحمدلله.